احترام عرض میکنیم حضور دوستانی هم که در فضای مجازی هستن. محبت فرمودن، متشکر هستم. جناب نظری محبت فرمودید، جناب آقای حسین نژاد، جناب آقای داوودانی سلامت باشین انشاءالله. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اشکالات و تفسیات و الجواب عن به اختیار ان الماهیت مع الوجود فی الاعیان و ما به المعیت نفس الوجود الذی هی بهی موجوده بدون الاحتیاج الی وجود آخر. همونطوری که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، یک حکیم برای اثبات اون چرا که مدعای اوست هم به جهت اثباتی باید تلاش بکند و براهین و ادله مورد نظر خودش رو و شواهد و قرائن رو کنار هم قرار بدهد تا مستقر بشود اندیشه او و مدعای او، و همین که در حقیقت اگر اشکالاتی هست، شبهاتی هست، یا حتی نقض‌هایی وجود دارد، یا حتی اعتراضاتی وجود دارد، به همه اونها بایستی که پاسخ بده تا اون چرا که مدعای اوست اثبات بشه و بدون نقاش و خدشه باشه. جناب سلام متعلین بعد از اینکه براهین اصالت وجود و ذکر فرموده‌اند، گرچه در خلال برخی از شبهات و اشکالات رو هم مطرح فرمودند، در یک عنوان جامعی تحت عنوان اشکالات و تفسیات به مباحثی که احیانا مخالفین نظریه اصالت وجود دارن مطرح میکنن میپردازند، و حالا تحت عنوان اشکال یا شبهه یا حتی دلیل معارض و مخالف و امثال ذلک، هرچی متلقی بکنیم میتواند در منقح کردن فضای بحث به ما خیلی کمک بکنه و جریان اصالت وجود رو بر ما بیش از گذشته روشن بکنه. در جلسه قبل عرض کردیم که گرچه مسئله اصالت وجود یکی از مسائل فلسفه اسلامی هست، اما این مسئله در عرض مسائل دیگه نیست. خب ما بیش از 100 مسئله در مسائل فلسفی داریم، هر کدام از اینها مسائل فلسفی هستند، حالا با موضوع و محوریت وجود یا نظائر آن، اما هیچ کدام از اینها در قد و قامت اصالت وجود یا تشکیک نیست. لذا همونطوری که در بحث آیات برخی از آیات قرره آیات محسوب می شوند، در مباحث و مسائل فلسفی برخی از مسائل از قرر مسائل فلسفی هست، و بحث اصالت وجود چون در همه مسائل در حقیقت رخنه می کنه، نفوذ پیدا می کنه و جایگاه داره در حقیقت، و بدون او اصلا هیچ مسئله فلسفی شکل نمی گیره، طبیعی است که خب بایستی با یک اهتمام بیشتری مسئله در حقیقت ردیابی بشه. قرر یعنی برتر و بزرگتر از قرر آیات که میگن، یعنی اون آیهی که پیشانی از بزرگ از قرره، یعنی همون پیشانی از قرر. حالا باز هم مراجعه میکنیم که دقیقا معنای لغویش چی هست و استعمالی که دقیقا در این خصوص میشه منظور چی هستش، که این که گفته میشود از قرر آیات هست منظور چیست، و ما هم این رو داریم در مسائل فلسفی به کار میگیریم، میگیم که مسائل فلسفی همه در عرض هم نیستند، برخی از قدر مسائل فلسفی محسوب میشوند، مثل مسئله اصالت وجود یا مسئله تشکیک و امثال ذلک. خب جناب حکیم سهروردی که در حقیقت پرچمدار به اصطلاح اصالت ماهیت هست و به شدت هم با اصالت وجود داره معارضه میکنه، ادله ای رو ذکر میکنه که جناب سلطان متعلین اون ادله رو در قالب شبهه اینجا داره بیان میکنه یا در قالب اشکال مطرح میکنه. دیروز ملاحظه فرمودید جناب حکیم سهروردی اینطور مسئله را پایه‌ریزی میکنند که اگر وجود بخواهد در خارج تحقق داشته باشد، خب پس ماهیت قابل اوست، ماهیت پذیرنده اوست و او صفت برای ماهیت است. مثل اینکه میگیم شجر مخضر است، میگیم شجر هم موجود است، این خضرویت برای شجر یک صفتیه دیگه، این وجود هم یک صفتی است. خب نسبت بین صفت و موصوف چیه؟ نسبت بین صفت و موصوف نسبت قابل و مقبول است. موصوف قابل است و صفت هم مقبول هستش. خب حالا اگر ما چنین به اصطلاح ملاحظه‌ای داشتیم، چنین دیدی نسبت به ماهیت و وجود داشتیم، خب مسئله چگونه خواهد بود؟ حالا جناب سلام متعلقین در پایان این بحث می‌فرمایند که اصلا چنین ملاحظه‌ای درست نیست، چنین بینشی درست نیست. ما نباید نسبت بین ماهیت و وجود را نسبت موصوف و صفت یا قابل و مقبول بدانیم. بله اگر بخوایم بدانیم، طرز مسئله اینطور که شما میگید هست، ولی حالا بر اساس این شکل برهانی که جناب حکیم سهروردی پایه‌ریزی کردن، دارن برهانشون رو ذکر میکنن، بعد دو تا جواب بیان میکنن که یک جواب رو جواب متوسط میدانن، دیگر جواب دوم رو هم جواب نهایی و دقیق میدانن. اما اصل استدلال که مقام اول بحث است، این است که اگر وجود در خارج محقق باشد، این ماهیت نسبت به او می شود قابل، همونطوره که اگر سفیدی بخواد در خارج یافت بشه، اون که سفیدی عرض است جوهر میخواد و معروض میخواد، باید قبلش وجود داشته باشه. حالا این ماهیت یا قبل از وجود موجود است، یا بعد از وجود موجود است، یا حین الوجود موجود است، از این سوال بیرون نیست. اگر وجود بخواهد در خارج محقق باشد، این ماهیت یا قبل از وجود موجود است، یا بعد از وجود موجود است، یا مع الوجود موجود است، از این سوال خارج نیست. و تالی به عصرها باطل فالمقدم و مثلو، این شکل قیاسی است که دیروز تا اینجا ملاحظه فرمودیم. جوابی که جناب صد متعلقین دارن بیان می‌فرمایند این استش که ما اون شق سوم اختیار میکنیم، نه ماهیت قبل از وجود یافت میشود، نه بعد از وجود یافت میشود، بلکه ماهیت همزمان با وجود یافت میشود. معیت دارن، وجود ماهیت با وجود معیت دارن. حالا البته راجع به معیت با هم یه صحبتی خواهیم داشت، ولی میفهمن که ما این نوع سوم رو در حقیقت میپذیریم. بله ماهیت اگر بخواد قبل از وجود یافت بشود، خب ما نقل کلام میکنیم که این وجود از کجا آمده. ماهیت قبل از وجود بخواد یافت بشود، این موجودیتش از کجاست؟ اگر بگیم از این موجود قبلی، خب نقل کلام میکنیم در اون موجود و همینطور و همینطور، این میشه تسلسل. اگر بفرمایید که ماهیت بعد از وجود یافت میشود، خب پس یک وجودی باید داشته باشه، یه وجودی هم از ناحیه این وجود عارض می شود، میشه صاحب دو وجود. یک ماهیت باید دو وجود داشته باشد. طبق قاعده فرعیت، این وجودی که میخواد عارض بر ماهیت بشود، خب بایستی که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، بایستی قبلا ماهیت وجود داشته باشه بعد این ماهیت بیاد. در چه این فرضی لازمش این است که این ماهیت دارای دو وجود باشه. خب در این دو صورت هم جناب حکیم سهروردی هم مجیب ها و جواب دهنده ها از جمله صدر متعلقین میگن که خیلی خوب، نه ماهیت قبل از وجود موجود است و نه بعد از وجود.
که
نه
وجود قبل از ماهیت باشه این تشخص
اصلا میگم وجود قبل از ماهیت، یعنی ما یه چیز داشته باشیم به نام وجود که هیچی نباشه، این نمیشه گفت. این دیروز خوندیم نمودن که فحصل الوجود و مستقلن دونها فلا قابلیت ولا صفتیت، همین این جمله نظر به اینه که اگر ما بخوام بگیم این وجود قبل از ماهیت یافت شده، فرمایش جناب عالی درست، خب این وجود هیچ ماهیتی نداره، هیچ شیء این نیست. ما یه چیز در خواهش داشته باشیم به نام وجود که هیچی نباشه، این چیز نمیشه گفته حقیقت. بنابراین لذا میگن الموجود و اما واجبون او ممکن، که بایستی حیثیت امکانی داشته باشه و بالاخره چیز ممکنی باشه. خب میرسیم به جوابی که بحث امروز ما هست. جناب صدر متعلی میفهمن که بله این ماهیت نه قبل از وجود موجود است و نه بعد از وجود، بلکه موجودیت او به همراه وجود حاصل می شود. خیلی خوب، این به همراهی و معیت میخوایم توضیح بدیم امروز که دیروز نرسیدیم، میخوایم توضیح بدیم که مراد از این معیت و همراهی چیه. جناب حکیم سهروردی یه تلقی از این ماهیت داره، بخشی از این معیت داره، که بر اساس این تلقی قطعا امکان نداره که این دوتا با هم باشن، چون ایشون هم برای ماهیت الان داره لحاظ وجود میکنه، هم برای وجود لحاظ وجود میکنه. لذا میفرماید که فالماهیت و موجودت مع الوجود لا بالوجود فلها وجود آخر، پس بنابراین دو تا وجود برای ماهیت میشه. این تلقی است که جناب شیخ شهید مرحوم حکیم سهروردی دارن و بر اساس این میفرماید که معیت هم نمیشه، یعنی نه وجود قبل از ماهیت، نه وجود بعد از ماهیت و نه با ماهیت. مرحوم حکیم صدر متعلی همینجا دارن یه خدشه وارد میکنن، میگن نه این معیت هست، اما این معیت معناش این نیست که دو تا وجود با هم بخوان باشن، نه این دو تا به یک وجود موجودن، دو تا امر هستن، یکی ماهیت و دیگری وجود، اما اینجور نیست که ماهیت هم یه وجودی داشته باشه، وجود هم یه وجودی داشته باشه، این دوتا بخوان با هم معیت داشته باشن، این درست نیست. ولی ما میتونیم یک نوع معیتی رو فرض کنیم که این معیت یعنی یکی به برکت دیگری یافت میشود، به عنایت دیگری یافت میشود. این ماهیت وجود ندارد، بلکه به وجود موجود است، با وجود موجود است. این معیتی که ماهیت در سایه وجود پیدا می کند دلیل، یعنی سبب می شود که ماهیت هم موجود بشود. بنابراین این سه فرضی که جناب حکیم سهروردی داشت، یکی از این فروض رو ما می پذیریم، ولی یه توضیحی راجع به اون می دیم. نه وجود قبل از ماهیت است یک، و نه وجود بعد از ماهیت است دو، بلکه وجود با ماهیت معیت دارن و مراد از معیت نه یعنی دو تا وجود با هم موجودن، بلکه یک وجود است و دیگری در سایه او یافت می شود. این معیت مورد نظر حکیم صدر متعلی این هستش و از این اشکال این گونه تفسی پیدا می کند، چون بحث از اشکالاتون و تفسیاتون، این تفسی اول هستش که جواب اول هست. حالا تعابیر رو ما باید سعی کنیم که تا حدی که ممکنه هست جوری به کار ببریم که مورد نظر خود این تعابیر بار فلسفی به همراه دارن و مسئله دارن. ما الان بحث منشأ انتزاع و ما به هزا و این حرفا رو نداریم. ما میگیم ما یه حقیقت داریم به نام وجود و ماهیت به واسطه همین حقیقت موجود است، نه اینکه یه وجودی داشته باشه ماهیت و وجود هم کنارش باشه و دوتا باشن، همینقدر کافیه. چون شما وقتی وارد میشید یک اصطلاح دیگر رو ایجاد میکنید مثل ما به الانتزاع و منشأ انتزاع، خودش یک ذهنیت فلسفی جدیدی رو میطلبه. حالا بذار هم به همین مقداری که خود ایشون دارن میگن. ول جواب و انح، جواب از این اشکال به اختیار ما، میگن اختیار میکنین اون قسم سوم رو به اختیار ان الماهیت مع الوجود فی الاعیان. همین شق سومی که شما گفتید، بله ماهیت با وجود هست در خارج، چون در حقیقت جناب حکیم سهروردی از وجود وجود در خارج بسیار احتراز داره، از اینکه وجود بخواهد در خارج یافت بشود به شدت ایشون پرهیز میکنن. خب حالا که این گونه هست، پس ما در حقیقت میخوایم بگیم که تأکید کنیم بله وجود در خارج موجود است و این موجود به موجودیت ماهیت آسیب نمیزند. چرا؟ چون موجودیت ماهیت یه موجودیت مستقلی در کنار این موجودیت نیست، بلکه به عنایت این یافت میشود. ول جواب عن به اختیار ان الماهیت مع الوجود فی الاعیان. اما و ما به المعیتو نفس الوجود الذی هی، یعنی ماهیت به وسیله این موجود موجودتون. ما معیت رو میپذیریم که شق سوم است، اما توضیح داریم که این معیت نه معیتی است که دو تا وجود با هم باشن، بلکه یک وجودی است که یکی به سبب دیگری یافت میشود. یک معیتی است که یکی به سبب دیگری یافت. و ما به المعیتو، اون چیزی که معیت و ملاک معیت است، این ملاک معیت نفس وجودی است که این ماهیت به وسیله این وجود موجود است، بدون الاحتیاج الی وجود آخر. اینجوری نیست که ما یه وجودی رو اول بخوایم برای ماهیت اثبات کنیم، یک، یه وجودی رو هم برای وجود اثبات کنیم، دو، بعد بگیم این دوتا با هم موجود هستن. مثل چی؟ دیروز هم دو تا مثال زدیم، مثل عرض کنم که مثل جنس و نوع یا جنس و فصل. الان حیوان و ناطق اینا دو تا مفهومن، دو تا ماهیت هستن، اما در خارج دیگه به دو وجود موجود نیستن، یک وجود است که این یک وجود ملاک معیت است. وقتی وجود فصل تحقق پیدا کرد، این جنس هم با ملاک وجودی فصل تحقق پیدا میکند. دیگه جنس یک وجود مستقلی ندارد که با فصل به عنوان یک وجود دیگر بخوان معیت داشته باشند. به تعبیر مهم و صحیح اینجا، ملاک معیت اون نفس الوجود هستش که فهمودن و ما به المعیتو نفس الوجود اللذیهیه، یعنی ماهیت به وسیله اون وجود موجود است بدون احتیاج الی وجود. کما ان المعیت الزمانیه، معیت زمانی، الحاصلت بین الحرکت و الزمان، الذی حصلت فیه به نفس ذلک الزمان. آقا حرکت و زمان اینا با هم هستن یا نیستن؟ بله هستن. خب اینا که هستن، این معیتشون به چیه؟ معیتشون به زمانه دیگه، یه امر دیگری به نام ملاک معیت نیست. مثلا ما دو تا حادثه دیروز، تصادف دیروز، تصادف امروز، ما دو تا حادثه داریم، یکی مقدم است و دیگری مؤخر. خب این تقدم و تأخر ملاکمون چیه؟ میگیم زمانه. زمان ملاک تقدم و تأخر است. خب یعنی چی؟ یعنی یه حادثه دیروز اتفاق افتاد، یه حادثه امروز افتاد، اما یکی مقدم است و دیگری مؤخر. چرا؟ چون ما ملاک تقدم و تأخر داریم و اون زمان هستش. یه ملاکی هم هست که ملاک معیت است. در بحث حرکت و زمان، این دوتا به گونه نیستن که دو تا وجود باشن، مثل دو تا حادثه، مثل دو تا اتفاقی که در دیروز امروز افتاد. نه، دو امر هستن که ملاک معیت اونها به نفس زمان هستش و نه چیز دیگر. چرا حرکت و زمان با هم متحدن؟ چون زمان با حرکت عینیت دارد و این عینیت وضعیت حرکت رو مشخص میکنه، زمان مقدار حرکت دیگه. چون حرکت با زمان معیت دارن، ما با وجود زمان حرکت رو هم با هم داریم. اینجا هم همینطوره. اگر وجود و ماهیت بحثش به لحاظ معیت هست، چون وجود رو داریم، این وجود با خودش ماهیت رو دارد. وجود شجر ماهیت شجر رو دارد، وجود حجر ما لازم نیست که ماهیت شجر و حجر رو مستقلن داشته باشیم، بعد بگیم خب این ماهیت وجود شجر، ماهیت شجر، ماهیت حجر که موجود است، وجود هم که داره، بعد بیایم این دوتا رو کنار هم به صورت معیت داشته باشیم. نه، بلکه ماهیت شجر، ماهیت حجر به عین وجود شجر و حجر موجود هستند. الان هم حرکت به عین زمان یافت می شود. توضیح که نزید است ملاحظه فهمید؟ کما ان المعیت الزمانیه، معیت زمانی که حاصل است بین چی؟ بین حرکت و زمان. آقا بین حرکت و زمان یه معیتی است. خب آیا ملاک معیت بیرون از این دوتاست؟ مثل مثال اتفاقی که حوادثی گفتیم، حادثه دیروز، حادثه امروز، اینا چی هستن؟ اینا دوتا اتفاق هستن، از هم دیگه جدان. خب ملاک تقدم و تأخرشون چیه؟ یه امریست به نام زمان که بیرون از این دوتا هستش، درست؟ اما در مثل حرکت و زمان، ملاک معیت بیرون از این دوتا نیست، بلکه به عین یکی از اون دوتا هستش. کما ان المعیت الزمانیه الحاصلت بین الحرکت و زمان الذی حصلت فیه، که اون حرکت در زمان واقع شده است، به نفس ذالک از زمان هست بلا اعتبار زمان آخر. اینجوری نیست که حرکت یه زمانی داشته باشه، زمان هم یه زمانی داشته باشه، بعد این دوتا زمان با یک زمان با هم متحد بشن و معیت داشته باشن. بلا اعتبار زمان آخر حتی یکون لزمانه زمانون الى غیر نهایه. پس بنابراین نسبت بین ماهیت و وجود از باب دوتا وجود نیستن که جناب حکیم سهروردی تلقی فرمودن. جناب حکیم سهروردی تلقیشونی هستش که ماهیت یه وجودی داره، وجود هم یه وجودی داره. اگر اینطور فرض بشود، لازمش این است که برای یک حقیقت دوتا وجود باشد و تالی باطل فرمه از دام است. خیلی من بازم زمان بیرونه. بله، که اون معیت هست، معیت با زمان، به زمان است، یکی هم تقدم و تأخر به زمان هستش. خب اما جوابی که شایسته است و بایستی که در حقیقت چنین جوابی رو از ابتدا داد و اون حسم ماده اشکال بشه، اصلا تصور چنین اشکالی پیش نیاد، این است که جناب حکیم سهروردی نسبت ماهیت و وجود را نسبت قابل و مقبول و موصوف و صفت دانستند. اما درس دیروز ملاحظه فرمایید، منها ما ذکر و صاحب و تلبیهات به قولی ان کان الوجود و فی الاعیان صفتا للماهیه خفهیه قابلتون. پس بنابراین در حقیقت اولا صفت تلقی کردند. خب نسبت بین صفت و موصوف این است که صفت عارض است و موصوف معروض است. موصوف در حد جوهر است و صفت در حد عرض است. خیلی خوب، پس دو تا وجود هستن دیگه، وجود عرض، وجود معروض، وجود عرض، وجود جوهر. ایشون میفهمه که نه، اینجوری شما تلقی نکنید، به لحاظ قضایا همینطوره، در ذهن همینا نقش ببنده. الان اون چیزی که در حقیقت چه این خلجانی ایجاد کرده است این است که ما اتفاق ذهنی رو میخوایم ببریم خارج. در ذهن واقعا همینطوره دیگه، وقتی میگیم که از شجر و موجودان، یکی موضوع هستی که محموله دیگه، یکی قابل هستی که مقبوله دیگه. این شجر موضوع است و موجودان هم محموله بر او هستش. خب اینا دوتا دقیقه داره، دوتا امر رو به ذهن میاره دیگه. در مقام تحلیل عقلی مسئله همینطور است. اما این مقام تحلیل عقلی رو به خارج بردن جای حکیم دقیقه همین کارو میکنه. حکیم داره خط‌کشی میکنه، میگه اون چیزی که در ذهن به تحلیل عقلی شما نشسته است درسته، اما این رو از ذهن به خارج نیارید. در مورد عرض و معروض واقعی مثل سفیدی برای دیوار، خب بله باید دیوار اول وجود داشته باشه، سفیدی عارض بر او بشه، درست. اما در مورد موجودیت یک شی اینجوری نیست که یکی را ما وصف بدانیم و دیگری را صفت. خب لذا جواب دوم جواب این استش که به تعبیری حسم ماده اشکال است. این که شما فرمودید یکی قابل است، یعنی ماهیت قابل است و وجود مقبول، این سخن ناتمامی است. میریم آقایان کم کم یه مقدار بیشتر منقح بشه مسئله اصالت وجود در این فضا. ملاحظه بفرمایید. بله دوتا موجودن دیگه، دو چرا دیگه سفیدی با جسم
وجود رو فی نفس غیره، فی نفس استقلال مفهومی و ماهیتی داره ولی تحقق
لغیره داره یا نداره؟
لغیره در دامن جوهر.
خب باشه دیگه، همون لغیرهش این عرض دیگه. الان این سفیدی برای دیوار سفیدی وجود نداره؟ خب بله همینطوره، ولی اصل موجودیتش، اگه موجودیت مستقل باشه میشه جو موجودیت جوهری، مگر نه موجودیت عرضیه. عرض دیگه، الان شما وقتی میگید درخت سبز است، این خودرویت وجود نداره؟ داره، در سایه درخت موجوده، اما در ارتباط با ماهیت و وجود اینجوری نیست که ماهیت یک حد نقش عرضی داشته باشد. که خب وارد جواب دوم میشیم که جواب اصلی و اساسی است که حسم ماده اشکال میکنه. میگه چی؟ میگه ثم ان اتصاف الماهیت بالوجود امر عقلی. این که شما اومدید گفتید که وقتی ماهیت به وجود متصف میشود پس ماهیت قابل است و وجود مقبول است، میگه این در وعای عقل درسته، در ذهن درسته، اما در خارج اینطور نیست. ثم ان اتصاف الماهیت بالوجود امر عقلی لیست کاتصاف الموضوع بسائر الاعراض القائمه بالموضوع. مثل همین مثالی که الان گفتیم، آقا سبزی و خضرویت برای درخت عرض دیگه، اما این عرض حقیقتا موجوده ولی این موجودیتش لغیره هست. ولی در باب ماهیت و وجود اینجوری است که ماهیت حقیقتا وجود داشته باشه و وجود هم حقیقتا وجود داشته باشه. لیس کاتصاف الموضوع بسائر الاعراض القائمه به حتی یکون للماهیت وجود منفرد ولی وجودها وجود. بله اگر برای ماهیت یه وجودی بود بعد وجود بخواست عارضش بشه، خب بحث قابل و مقبول و صفت موصوف مطرح بود، ولی الان سخن این استش که ماهیت اصلا وجود نداره مگر در سایه وجود. چون ماهیت وجودی براش نیست مگر در سایه وجود، بنابراین این مسئله پیش نمیاد که متعدد داشته باشیم. لیس کاتصاف الموضوع بسائر الاعراض القائمه به حتی یکون للماهیت وجود منفرد ولوجود الماهیت وجود ثم یتصف احدهما بالآخر. بیان بگیم که ماهیت متصف می شود به وجود. پس یه بار میگیم که الشجره مخضره، اینجا صفت موصوف است، اینجا ماهیت شجر متصف شده است به خضرویت و سبزی، این کاملا درسته. عرض و معروض است، دو تا وجود هستند، هیچ محضوری هم پیش نمیاد. اول اتفاقا باید ماهیت وجود داشته باشه بعد خضرویت در او بیاید، این درسته. ولی این مسئله در بحث الماهیت و موجودتون متفاوته که این قضیه در وعاء عقل به صورت اتصاف و صفت موصوف مطرح هست، اما در خارج این گونه نیست. بل هما فی الواقع امرون واحد، واقع در خارج، در خارج در مقابل عقل، در مقابل ذهن. بل هما یعنی ماهیت و وجود در واقع یک هست، حقیقت هستند. بلا تقدم بینهما ولا تأخر ولا معیه، نه معیت است، چون معیتی که شما مطرح میکنید دقیقا دو تا وجود هستند که با هم یافت میشوند، نه اینطور نیست. لذا این سخن بخواد بگید جواب اول ما یه جواب قطعی و نهایی نبوده، چون معیت اصلا شو میگه که نه قبلیت است، نه بعدیت است، نه معیت. خب این صورتی که جناب حکیم سهروردی درست کرد، این صورتی که ایشون درست کرد درسته. ما میتونیم بگیم که قبل بعد معیت. میگه اگر وجود بخواهد برای ماهیت عارض بشود و ماهیت متصف به وجود بشود، خب این ماهیت یا قبلا وجود دارد یا بعدا وجود دارد یا بالوجود موجود هستند. در حقیقت ایشون با این ذهنیت میتونه تقدم، تأخر، معیت رو درست بکنه. ولی با اگر ما آمدیم گفتیم نه، اصلا این ذهنیت رو پاک کنید شما، ما دو تا وجود نداریم که بحث قابل و مقبول و صفت و موصوف داشته باشیم. وقتی این دو تا ماهیت، دو تا وجود برطرف شد، ما یک وجود بیشتر نداریم دیگه، طبعا نه تقدمی هست، نه تأخری هست و نه معیتی. بل هما فی الواقع امر واحد بلا تقدم بینهما ولا تأخر ولا معیه ایزن بالمعنی المذکور. و اتصافها یعنی اتصاف ماهیت بالوجود فی العقل هستش. در حقیقت آقایون اینجا ما میتوانیم بگیم که این اشکال منشأش خلط مفهوم و مصداق است، خلط ذهن و خارج است. در ذهن بله ماهیت متصف است به وجود، اما در خارج این اتصاف به معنای مصطلح نیست، بلکه عینیت است و ماهیت بالوجود موجود هستش، بالوجود موجود هست، نه اینکه معیت داشته باشد. خیلی خوب. خب درست، ببین هر مسئله ای رو ما باید در جایگاه خودش ببینیم. اون مسئله جایگاه خودش رو داره، این مسئله جایگاه خودش رو داره. ببین فضایی که الان به عنوان شبهه و جواب، سوال و جواب مطرح است داشته باشیم، این خلط ها آدم رو از بین میبره ها، نذاریم خلط بشه. ما الان یه میدان فلسفی داریم، یه مسئله فلسفی داریم، میخوام این حلش بکنیم. الان اون رو دیگه نیارید جلو. و اون این استش که اگر ماهیت به اصطلاح بخواهد با وجود موجود باشد، بایستی که بخشید، اگر وجود بخواهد در خارج محقق باشد، نسبتش با ماهیت رو باید بر ما روشن کنیم، یا قبل از او وجود داشته یا بعد از او وجود داشته یا با او وجود داشته باشه، ما همینجور داشته باشیم. این تموش، این یه مسئله است. بعد میریم ببینیم که مسئله بعدی که حالا شما دارید مطرح میکنید، خب اگر وجود اصل است و ماهیت به عرض وجود موجود است، این عرضیت رو برای ما شرح بدید. ما این عرضیت رو میگیم آقا یا به تبع است یا به عرض است یا به مجاز هستش، این یه بحث دیگه است، یه مسئله دیگه است نشسته، ما نباید اینا رو با هم خلط کنیم. خب یه اتفاق خیلی مبارکی داره میفته اینجا و اون بیانی است که الان جناب صدر متعلهین دارن از مرحوم محقق توسی به عنوان مطلبی که در شرح اشارات فرمودن اینجا دارن میارن، و این چقدر زیبا، گویا و صریح هست در اینکه اینها قائل به اصالت وجود بودند و ماهیت رو یک امر اعتباری میدونستند. این بیان، بیانی است که جناب صدر متعلهین انتخاب کرد. اینا کده ها، اینا اگر کسی میخواد ببینه که آیا مشائین قائل به اصالت وجود بودن، اینه که از اون عبارت های مهم و شاهد قوی است برای اینکه اینا قائل به اصالت وجود بودن. خب جناب محقق طوسی میاد میفرماید که ما به لحاظ هستی شناسی وقتی نگاه میکنیم به هستی ممکنات میبینیم که خب این هستی ممکنات از واجب نازل شده، واجب صادر کننده است، اینها از واجب صادر میشود. خب بیایم ببینیم که چه چیزی از واجب صادر میشود. این مهمه، چه چیزی از واجب صادر میشود؟ اونی که از واجب صادر میشود همون رو اصل قرار میدیم و اونی که به تبع او میآید او رو در حقیقت یک امر اعتباری میدونیم. هیچ تردیدی نیست که از واجب سبحانه و تعالی وجود اینها و هویت اینها صادر شده است و این هویت چون با خودش دقت کنید و این هویت چون با خودش ماهیت رو داراست، بنابراین دو تا شی صادر نشده اند، یک حقیقت صادر شده به نام وجود و ماهیت به تبع او داره در خارج به تحقق پیدا میکنه. به تبع او نه یعنی یه وجود دیگری، بلکه همون وجود وقتی تحقق پیدا کرد و صادر شد از مبدأ اول، این وجود با خودش یک ماهیتی رو به همراه داره که این ماهیت دیگه به وجود دیگر موجود نیست، بلکه به همین وجود موجود است. خب نگاه کنید، نوع تحلیل، نوع بیان متفاوت است، اما اون چیزی که الان از جناب محقق طوسی داره نقل میشه بسیار برای حکمت و حکیم گواراست که نوع نگاهی که ایشون داره. میگه خب وقتی ما ممکنات را با مبدأ اول میسنجیم، مبدأ اول وجود را از اونها در حقیقت از واجب صادر میشود، ولی این وجود چون با خودش ماهیت رو دارد، بنابراین ماهیت به تبع او یافت میشود. خب این تعبیر بسیار تعبیر صریحی است که جناب حکیم محقق طوسی و دیگرانی که در فضای مکمد مشاع داشتند تنفس میکردن این گونه اعتقاد داشتن. و تفصیل و حاضر کلام ما ذکره و ازر حافین حول عرش تحقیق که جناب حکیم سهروردی، حکیم محقق طوسیست، در شرح اشارات در فصل عرض کنم در 96 فصل 39 اینو که حالا حتما ملاحظه فرمید. خب چی فرمودن؟ من انهو اذا صدر عن المبدأ وجودون، دقت کنید عبارت ها رو، اذا صدر عن المبدأ الاول یعنی واجب تعالی وجودون، کان لذلک الوجود هویتون مغایرتون للاول و مغایرت و مفهوم کونهی صادرن عنه غیر مفهوم کونهی زا هویه فهزن ها هنا امران معقولان. خب ایشون دارن تحلیل وجود شناسی میکنن از این اتفاق. وقتی یک موجودی از مبدأ صادر میشه چیه؟ چی اتفاقی داره میفته؟ یه مسئله این است که اصل صدور، مفهوم صدور، به هر حال این واجب سبحانه و تعالی یک حقیقتی به نام وجود عالم، وجود آدم از او صادر می شود. مفهوم صدور یه حقیقتی است که باید بهش توجه کرد. اما اون چه که از او صادر شده است حقیقتی است به نام وجود. ملاحظه فرمایید، اذا صدر عن المبدأ وجودون کان لذلک الوجود هویتون مغایرتون للاول. خب یعنی هویت امکانی غیر از هویت واجبی است. این هویت یک هویت محتاج است، فقیر است، معلول است، اون هویت غنی است، علت است و سبب است. کان لذلک الوجود هویتون مغایرتون للاول و مفهومون و مفهوم کونهی صادرن انهو غیر مفهوم کونهی زاهویه. خب یه مطلب دیگه هم هست، این هست که این صادر شده است، صدور یافته است. مفهوم صدور ما بفهمیم یک، و اینکه این چیزی که صادر شده است غیر از اون مبدأی است که صادر کننده است. دو، این دو تا مطلب، یک مسئله صدور فهمیده بشه، یکی اینکه صادر غیر از مصدور و صادر شده است. و مفهوم و کون این وجود صادرن عن المبدأ غیر مفهوم کونه زاهویه، اینکه یک صدوری اتفاق افتاده است غیر از مفهوم اینکه واجب این بخش این وجود، این وجود امکانی زاهویت است. فاذن ها هنا امران معقولان. الان می‌رسیم، هر دو هم هست، الان هر دو به کار می‌رسیم. هویت در اینجا هم به معنای ما بهش هو است، هم به معنای ماهیت است. یعنی دو تا استعمال داره ها، نه اینکه با یک استعمال بخواد هر داره بفهم. خب اولا اون چیزی که از او صادر شده است وجود است و این هویت داره. فاذن، بله یه بار دیگه، اذا صدر عن المبدأ وجودون کان لذالک الوجود هویتون مغایرتون للعبد. یعنی وجود امکانی یک هویتی مغایر با وجود مبدأ اول دارد. و مفهوم و کون الوجود صادرن عن المبدأ غیر مفهوم کونه ذا هویه. آقا یعنی مسئله اینکه وجود صادر است غیر از مسئله اصل صدور است و مفهوم صدور هستش. فاذن ها هنا امران معقولان و مبدأ، مفهوم و کون این وجود صادرن ان غیر مفهوم کونهی این وجود، بخش هر دوش به وجود میخوره، و مفهوم و کون الوجود صادرن ان المبدأ غیر مفهوم کون الوجود زاهویه. ببینید الان این چیزی که به عنوان ممکن صادر شده دو تا جهت داره. یه جهت به خودش نگاه میکنیم، این زاهویه است. یک جهت این است که از مبدأ صادر شده که صدور رو داریم معنا میکنیم. پس یه مفهوم صدور داریم، یه مفهوم صادر داریم که زاهویت هستش. فاذن ها هنا امران معقولان، احدهما الامر صادر عن الاول و هو المسمى بالوجود. خب ببینید این کدایی است که ما باید یادداشت بکنیم که اینها آیون مشائین مثل حکیم محقق طوسی به این صراحت میگه که فاذا الامر صادر عن الاول، یعنی مبدأ اول، هو المسمى بالوجود. خب و ثانی ها، هو الهویت اللازمت لذالک الوجود و هو المسمى بالماهیه. بله اون چیزی که لازمه این دومی هست، لازمه وجود هست. دقت کنید آقایون، این لازم نه یعنی مثل حرارت که لازمه آتش هستا، دقت، این لازم، این لازم عقلی است نه لازم وجودی خارجی. لازم عقلی یعنی چی؟ یعنی در خارج ما یه وجود بیشتر نداریم، وجود شجر. خب این ماهیت چیه؟ میگن لازمه حقیقت است و مراد از این لازمه حقیقت یعنی اینکه با او عینیت داره و اتحاد داره و ماهیت اوست. و ثانی هو الهویت اللازمه لذالک الوجود، دقت کنید همین عبارت مرحوم جناب محقق طوسی است، و هو المسمى بالماهیه. فهیه ها، این ماهیت من حیث الوجود تابعه لذالک الوجود. ها آقا، ماهیت تابع وجود است. حالا این تابعیت یعنی چی؟ یعنی یه وجود دیگری داریم که تابع اون هست یا نه؟ ما یه وجود بیشتر نداریم به نام اصل وجود شجر، و این در حقیقت یک پرده ایست، یک ظهوری است از او، که این تابعیت باید خوب معنا بکنیم انشاءالله. بله، فهیه این ماهیت من حیث الوجود تابعتون لذالک الوجود. چرا؟ برای اینکه لأن المبدأ، این خیلی مهم عبارت میده، لأن المبدأ الاول یعنی واجب تعالی، لو لم یفعل شیئا، اصلا لم یکن ماهیتا اصلا، اگر وجود شجر رو خدای عالم صادر نمی کرد ماهیت شجر یافت می شد؟ نمی شد. فان لان المبدا الاول، یعنی واجب تعالی، لو لم يفعل شيئا، اگر صادر نمی کرد چیزی رو ایجاد نمی کرد، لم يكن ماهیه اصلا. بعدم تصریح میکنند لكن من حيث العقل يكون الوجود تابعا لها لكونه صفتا لها. خب دیگه از این روشن‌تر که نمیشه گفت که جناب حکیم محقق طوسی به صراحت تمام داره میگه چی؟ داره میگه که این به لحاظ عقلی تبعیت داره، نه به لحاظ خارجی. به لحاظ خارجی ما دوتا وجود نداریم، یه وجود وجود شجر و دیگری وجود ماهیت شجر، بلکه تبعیت دارن و اون هم تبعیت عقلی. خب برای اینکه موضوع محمولن دیگه، این قضیه است. بله. آره تبعیت داره. بله دیگه، بله صفت موصوفه، اتصافه. اتفاقا خود همه این باعث شده که جناب سهروردی این حرف در خارج بخواد بزن. رضی فرمایید؟ چون دقیقا در ذهن داره همینجوری شکل میگیره، تابع هستش و عرض و موروز. بله احسنتم. آره برای اینکه تا اون شجر نباشه که این موجودت یافت نمیشه که. خب نه درسته، شما میخواد قضیه درست بکنید، قضیه رو از خارج میخواد بگیرید تطبیق بکنید. خب در خارج بود همین باشه دیگه. بله خب بله. نه میگه عقل این تبعیت وجود از ماهیت رو میفهم، در ذهن میاره. بله بله خب همون عقلشون میفهمه، بر اساس اون فهمش قضیه درست میکنه دیگه. و این قضیه که درست میکنه بر اساس این فهمشه. فهمش چیه؟ فهمش این است که یه ماهیتی هست در خارج، این ماهیت هم وجود داره، پس وجود تابع ماهیت شده. آره دیگه میخواد قضیه بسازه. آره دیگه نه ببینید دو تا حرفه. ما اگر میخوایم حرف اصیل خودمون رو بزنیم میگیم که خب وجود اصیل است، ماهیت به تبع او یافت میشه. خب اما حالا اگر این حرفا نباشه، ما میگیم شجر در خارج موجود است، درسته؟ اینو میخوایم به صورت قضیه در بیاریم، در عقل، در ذهنمون جای بدیم. میگیم چی؟ میگیم از شجرتو موجودتون، که این موجودتون در حقیقت داره میاد به عنوان اینکه محمول باشه، تابع باشه. چرا؟ چون این تبعیت رو در خارج دیده، در خارج میبینه که این شجر، این که ماهیت شجری هست، البته نه اون ذهن فلسفی دقیق ها، در ذهن فلسفی دقیق از باب عکس العمل هستیم دقیقا، وجود داریم و ماهیت همونطور که الان دارم بیان میکنن به تبع او یافت میشه. ولی اون چیزی که الان ذهن جناب حکیم سهروردی و دیگران به اون مشغول شده اینه، میگه همونطوری که شما سفیدی رو روی شجر، سبزی رو روی شجر میارید، وجودم به همون صورت روی شجر میاد. الحمدلله ذهن هستش. بله ذهن هست. از دوستان جناب آقای صحرایی که با ما نیستن الحمدلله اونجا مشغول هستن، خدا حفظ کنه. جناب آقای اسد هاشم قومی، جناب آقای میر شریفی سلام عرض میکنیم، جناب سادات، جناب نظری، جناب حسینی و همه دوستانی که در فضای مجازی با ما همراه هستن، خدا خیر بده. من از اسامی شریفشون غافل بودم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.